هفت شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک شنبه 15مین روز از تیر ماه 1404 خورشیدی. امیدوارم در هر کجای ایران که به سر میبرید و انتخابتون رادیو فرداست در این لحظه برای شنیدن لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و این فرصت رو داشته باشید که یک ساعت پیش رو در کنار ما باشید تا تازه های ایران رو با شما در میون بگذارید. این که میگم تازه های ایران به خاطر اینکه تمرکز ما بیشتر بر مسائل ایرانه، اما از منطقه هم دور نخواهیم شد. پس جایی نرید و در کنار ما باشید در رادیو فردا. پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم با مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. 17مین اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس به ریاست لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز یکشنبه در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود در حضور رهبران 11 کشور عضو بریکس اظهار داشت که جهان باید برای متوقف کردن آنچه که او نسل کشی اسرائیل در غزه خواند اقدام کند. رئیس جمهوری برزیل افزود: ما نمی توانیم در مورد کشتار بی رویه غیر نظامیان و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه بی تفاوت باشیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از طریق ویدئویی در گرد همایی سران بریکس شرکت کرده بود، در سخنانی خواستار تقویت همکاری کشورهای عضو و استفاده بیشتر از پولهای ملی در معاملات تجاری شد. عباس راقچی وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی در اجلاس سران بریکس که قرار است 15 و 16 تیر ماه برگزار شود شرکت دارد. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله گروه‌های شبه نظامی قرار گرفت. بنابر خبر یک نهاد تحت نظارت ارتش بریتانیا، این حمله با تیراندازی و شلیک سلاح‌های دوش پرتاب صورت گرفته است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تیم امنیتی مسلحی که در این کشتی مستقر بوده است با آتشباری متقابل به این حمله پاسخ داده و اوضاع اکنون در حال پیگیری است. با وجود آنکه ستیزه‌جویان حوثی یمن در جریان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حملاتی را در دریای سرخ انجام دادند، اما آتش‌بس در این آبراه در هفته‌های اخیر تا حد زیادی برقرار بوده است. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که تیم مذاکره کننده این کشور برای توافق در مورد برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس به قطر می‌رود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه 16 تیر برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایالات متحده سفر کند. دونالد ترامپ طرحی را برای یک آتش‌بس اولیه 60 روزه ارائه کرده است که شامل آزادی بخشی از گروگان‌های در اختیار حماس در ازای افزایش کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این آتش‌بس پیشنهادی خواستار مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه غزه است. در همین حال به گفته مقامات بیمارستانی، حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 38 فلسطینی را در غزه کشت. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 100 نقطه از باریکه غزه را هدف بمباران‌های هوایی قرار داده است. و دبیر کل حزب الله لبنان روز یکشنبه در یک سخنرانی به مناسبت عاشورا گفت که تهدیدهای اسرائیل این گروه را مجبور به تسلیم یا ترک سلاح‌هایش نخواهد کرد. نعیم قاسم گفت: زمانی میتوان راهبرد دفاع از لبنان را با نهادهای حکومتی به بحث گذاشت که بر پایه توافق آتش بس اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب نشینی کند.
تازه ترین خبرها با مهرداد میردامادی بود. شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، این فرصت رو هم شاید داشته باشید که اگر نمیتونید از طریق به هر حال شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام ما رو بشنوید. اگر که اینترنتتون یاری نمی کنید میتونید از طریق امواج کوتاه شنونده رادیو فردا باشید. طول موج کوتاه ما در این لحظه که میتونید ازش استفاده کنید طول موج 25 متر هست، 12.035 کیلوهرتز که در اختیار شماست برای شنیدن رادیو فردا. با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم مذهبی شب عاشورای حسینی خودش در تهران پس از 23 روز غیبت از انظار عمومی حضور پیدا کرد که این بازتاب وسیع رسانه‌ای داشت و واکنش هایی رو هم برانگیخت از سمت مسئولان جمهوری اسلامی. آیت الله خامنه ای از روز 23 خرداد با آغاز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از انظار عمومی غیبت کرده بود، مسئله‌ای که رسانه‌های رسمی و هواداران رهبر جمهوری اسلامی رو برون داشته بود تا برای این غیبت توجیهاتی داشته باشند. اما در دیگر سو هم مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشتند که آنها هم این غیبت رو دربارش صحبت می‌کردند و عنوان می‌کردند که این غیبت می‌تونه معنای سیاسی یا پیام سیاسی خاص و ویژه‌ای رو با خودش به همراه داشته باشه. بپردازیم به غیبت آیت الله خامنه ای و حضورش با ایلیا جزایری.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که از بامداد 23 خرداد روز آغاز جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در انظار عمومی ظاهر نشده بود، شامگاه شنبه 14 تیر در مراسم عزاداری شب عاشورا که در حسینی دفترش برگزار شد شرکت کرد. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، علی خامنه‌ای از محمود کریمی نوحه خان مراسم خواست تا نوحه ایران را بخواند.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جان فرمودن
نوحه ای برگرفته از ترانه مشهور ایران ایران که سروده تورج نگهبان به خوانندگی محمد نوری است.
ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دگران بدگوهران.
محمود کریمی با افزودن عبارتهای مذهبی متن ترانه را تغییر داده اما از همان ملودی استفاده کرده است.
توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
جنگ ایران و اسرائیل با حمله گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. در همان بامداد جمعه 23 خرداد تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. در روز جمعه علی خامنه ای نخستین پیام تصویری ضبط شده خود را صادر کرد که در آن اسرائیل را تهدید کرده بود
که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او را بیچاره خواهد کرد.
پس از آن حملات متقابل جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد و حملات اسرائیل ادامه یافت. روز 28 خرداد پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت از فرارسیدن زمان توقف جنگ و حتی صلح میان ایران و اسرائیل کرد و از تسلیم جمهوری اسلامی هم سخن گفت، دومین پیام تصویری ضبط شده ی علی خامنه‌ای منتشر شد.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم نیسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم نیسته.
آتش بس میان ایران و اسرائیل را بامداد دوم تیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد. یک روز پس از اقدام ایالات متحده در بمباران تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل دستیابی به تمام اهداف در حملات علیه ایران را اعلام کرد.
بر پایه دستورالعمل‌های رهبری سیاسی صبح امروز اجرای آتش بس آغاز شد. می توان گفت که ارتش دفاعی اسرائیل به همه اهداف عملیات طلوع شیران دست یافت.
دو روز پس از آن یعنی پنجم تیر علی خامنه ای در سوم پیام تصویری ضبط شده مدعی پیروزی شد.
یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
پیامی که واکنش دونالد ترامپ را در پی داشت.
بیانیه کوتاه صادر می کنم و به سخنان آیت الله که گفته در جنگ پیروز شدیم پاسخ خواهم داد. خدای من، در جنگ پیروز شدی؟ براش نوشتم ببین تو مرد مؤمن بزرگی هستی، مردی که احترام زیادی تو کشورت برات قائل هستن، باید حقیقت رو بگی، شکست بزرگی خوردی، اسرائیل هم ضربه های بزرگی متحمل شد.
در 12 روز حملات سنگین اسرائیل به ایران نزدیک به 1,000 نفر از جمله شمار بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای و همچنین ده‌ها غیر نظامی شامل زن و کودک کشته شدند. تلفات اسرائیل در حملات موشکی طرفی جویانه ایران 29 غیر نظامی اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از پیروزی کشورش بر ایران سخن می‌گوید. او در جلسه هفته پیش دولتش گفت:
این سفر بعد از پیروزی بزرگ بر ایران در عملیات طلوع شیران انجام میشه. استفاده از موفقیت اهمیتش کمتر از دستیابی به موفقیت نیست.
در طول بیش از 3 هفته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی در مخفیگاه بود، صدا و سیما بر رسانه‌های ایران در تلاش برای توجیه یا عادی نشان دادن غیبت او بودند. با این حال غیبت خامنه‌ای از انظار عمومی در طول جنگ و پس از آتش بس در رسانه‌های مختلف همچنین در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌ها و واکنش‌های مختلف و پرشماری به دنبال داشت. رهبر جمهوری اسلامی حتی پس از توقف جنگ نیز برخلاف روال همیشگی در مراسم خواندن نماز میت پیش از تشییع جنازه فرماندهان ارشد نظامی شرکت نکرد. کاربران بسیاری از شبکه‌های اجتماعی طی 3 هفته اخیر مخفی بودن خامنه‌ای را سوژه طنز کرده بودند. علی خامنه‌ای طبق روال محرم هر سال در مراسم عزاداری حسینی دفتر خود از شب 7 تا 11 محرم شرکت می‌کرد. عدم حضورش طی شب‌های پیش از شب عاشورا هوادارانش را به توجیه واداشت، از جمله محمد باقر طباطبایی نژاد، سخنران شب 9 محرم دفتر خامنه‌ای، که در این باره گفت
که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه.
مسئولان جمهوری اسلامی و هواداران علی خامنه‌ای به حضورش در مراسم شب عاشورا واکنش نشان دادند، از جمله مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس شعار ابوالفضل علمدار خامنه‌ای نگهدار را نوشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اسبق ایران هم نوشت که حضور علی خامنه‌ای به گفته او دروغ‌های وهم‌آلودی را که کارشناسان مزدور به دیگران القا می‌کردند برای همیشه نقش بر آب کرد. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران هم با بازنشر ویدیوی حضور خامنه‌ای به نوحه ایران محمود کریمی در اینستاگرام نوشت ملت امام حسینی ایران اجازه نخواهند داد خواب شوم بدخواهان ایران تعبیر شود.
از ایلیا جزائری شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با بابک دوربیکی، کارشناس رسانه و علوم سیاسی در لندن، و از او پرسیدم که صحبت حضور آیت الله خامنه‌ای رو باید به چه شکلی تفسیر کرد و این حضور تا چه اندازه میتونه برخلاف یا برکنار از آنچه که مقام‌های دولتی میگن و واکنش‌هایی که نشون دادن معناهای خاصی رو برای جمهوری اسلامی و برای مخالفان داشته باشه.
به هر حال حضور آقای خامنه‌ای نشون میده ظاهراً دیگه خطری ایشون رو تهدید نمی‌کنه، حالا یا تضمین گرفته یا تحلیلشون اینه، من نمیتونم دقیق بگم، ولی از کمینگاه بالاخره همونجور که صدام هم تو کمینگاه ظاهرم بوده ایشون هم از کمینگاه خارج شده. ببینید یه واقعیته و اون واقعیت اینه که الان اون چی که داره اتفاق میفته و واکنش هایی که داریم ما در بین طرفداران خامنه ای علیه بقیه میبینیم، این عصبیتی که در این نوع پیام ها و یا مثلا نوع پیامی که آقای پزشکیان میده یا آقای ظریف میده، ببینید اینا همه نشون میده که یک واکنش عصبی نسبت به موضوع وجود داره، یعنی یک خطری رو حداقل احساس میکردن. حالا این خطر میتونسته هر چیزی باشه، مشروعیت باشه، رقابت های درونی باشه، و الان خوشحالند از این که حداقل یک مقدار اون فضا رو به عقب بتونن برونن و انگار که خودشون هم اطمینانی به شرایط فعلی نداشتن، وگرنه هیچ نیازی نبود که سری با این نوع واکنش‌های احساسی و با این واکنش‌های عجیب غریب در واقع روبرو بشیم. از طرف دیگه مراسمی که بود مراسم مهمی از یه جهت، اینکه ما تبدیل یک مراسم نوحه‌خوانی ایدئولوژیک سنتی شیعه رو، چرا میگم ایدئولوژیک؟ برای اینکه تبدیل شده به ابزار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، نه که خود اون مراسم به لحاظ سنتی ایدئولوژیک باشه به نظر من، تبدیلش میکنه به یک نوعی ملی‌گرایی رمانتیک پیوند زده شده با این وضعیت ایدئولوژی نظام حاکم.
فکر نمی‌کنید آقای دوربکی اینجا یک پیوندی رو جمهوری اسلامی در این شرایط کنونی میخواد ایجاد کنه و یک جور ناسیونالیست یا ملیگرایی شیعی رو به ارمغان بیاره، چون با دستکاری کردن در ترانه‌های خاطره‌انگیز ملی که سروده بسیاری از افرادی است که بعضی از اونها مثل تورج نگهبان حتی در وطن خودشون نتونستن فعالیت کنن و بیرون رفتن و امروز خب سرودش دستکاری میشه و عبارات مذهبی وارد اون میشه، یا نمونه‌های دیگه‌اش مثل کار خانم سیمین بهبهانی که عملاً در انتقاد به وضعیت موجود سروده شده بود و خوانده شده بود، این فکر نمی‌کنید یک جوری جمهوری اسلامی رو می‌خواد ببره به یک سمت دیگه‌ای که از این فضای ملی‌گرایی استفاده کنه و در کنارش اون ایدئولوژی شیعیگری رو هم که پشتوانش بوده بیشتر اشاره بده؟
البته جمهوری اسلامی ایدئولوژیش خیلی شیعیگری نیست، چون ببینید اگر قرار بود فقط شیعیگری باشه، در مثلا در شرایطی که جنگ آذربایجان و ارمنستان دور اول بود، نه این چند سال اخیر، دور اول جنگ ها بود، هیچ وقت طرف ارمنستان رو نمی گرفت و مقابل آذربایجان وا نمی ساخت. یک نوع ایدئولوژی در واقع خاص خودشه که تلفیقی از اینا رو به وجود آورده. اما ببینید در مورد این ملی گرایی که وجود داره، ببینید این ملی گرایی سابقه داره، یعنی الان امروز هم نیست این نوع ملی گرایی. ببینید اول انقلاب هر کی بحث ملی بود با ملی گرایی از میدان به در می شد. من حتی یادمه من خودم وقتی سالهای 62 61 62 63 ما قرار برنامه اجرا کنیم در تالار فخرالدین اسد گرگانی که توی اون سرود ای ایران مرز پرگوهر رو میخوندیم، این برنامه به خاطر وجود این سرود لغو شد. اما 4 سال بعدش همین سرود دستاویز اعزام افراد به جبهه شد، زمانی که دیگه کسی حاضر نبود بره جبهه. یعنی در واقع هر جا جمهوری اسلامی در این نوع ایدئولوژی که حالا ایدئولوژی خاص خودشه، حالا میتونیم اسم هر چی بذاریم، شیعه گری هر چی هست، این ایدئولوژی رو داره ترویج میده، هر جا گیر میکنه و به ضرر میخوره، به نوعی در واقع به یک ملی گرایی رمانتیک رو میاره. ببینید از اشعار استفاده میکنه، سعی میکنه نمادهای ملی و اینا رو، در واقع من فکر میکنم خیلی جدی به اینا توجه نمیکنه. اینا فقط یه ابزاریه برای گذر از بحران ها، برای اینکه مثلا یک سری آدم ها رو به میدان بیاره. ببین الان خود تو این شرایط فعلی چه کسانی رو سعی کردن که خیلیا بکوبن از میدان به در، بعد منتقدین رو با در واقع با برچسب ضد ایران بودن، در حالی که سیاست‌های جمهوری اسلامی که 46 سال ایران رو به تقابل با منطقه جهان و همه شرایط برده، از تنهایی استراتژیک ایران حرف میزنن، در حالی که تمام سیاست‌هاشون در جهت انزوای استراتژیک ایران بوده. ببینید اینها رو هیچ وقت وقتی میایم میگیم ما متهم میشیم به ضد ملی بود، به ضد ایران بودن، و فقط با ترانه ها و نمادهای خیلی سطحی سعی میکنن که شرایط این ملیگرایی رمانتیسم برای عبور از بحران، و این فقط یک ابزار در دست یک نظامی که به یک بحرانی خورده، به یک بحران مشروعیت خورده، سعی میکنه مشروعیت رو یه مقدار بازسازی کنه.
خب همین مشروعیتی که شما میگید، ما در دورانی که آیت الله خمینی زمامداری امور رو به عهده داشت، این حجم از مدعی های به این شکل دیده نمیشد، یا به هر حال صحبت هایی که مداحان درباره رهبر جمهوری اسلامی میکنن در اون دوره، حداقل من حالا دوران کودکیمو سپری میکنم، ولی تصاویری که به خاطرم مونده چون این چیزی به نظر نمیومد. آیا این رو باید در این بدونیم که آیت الله خامنه ای میدونه که کاریزمای کافی برای رهبری حتی هواداران خودش، حالا جدا از کشور یا جمهوری اسلامی، رو هم نداره؟
ببینید آقای خمینی به هر حال هر کاریش بکنین یک مرجعیت شیعه بود، حالا به هر دلیلی که بهش مرجعیت رو اعطا کرده بودن، ببین به هر حال یک کاریزمایی داشت، یک نفوذ سیاسی داشت و یک رهبر یک انقلاب بود، بنابراین نیازی نداشت به این چیزها. اون به اون چیزهای اصلی نیاز داشت که اونها وجود داشتن درش، میتونید یعنی یک مرجعیت شیعه در مورد بحث ایدئولوژیکش دارم میگم، و یک نفوذ سیاسی که تو بخش زیادی از جامعه داشت، ولو هر جوری هم میشد بهش نگاه کرد، مثبت یا منفی. آقای خامنه‌ای همچین چیزی رو نداشت اصلا، و چون چنین چیزی رو نداشت آقای خامنه‌ای، طبیعیه که در واقع روی میاره به این جور چیزها، و این رو در طول زمان هم مرتب تقویت کرده، یعنی مشروعیتش رو در واقع از درون ارتباط با جامعه و پیوندهای اجتماعی و سیاسی جستجو نکرده. ایشون مشروعیتش رو بیشتر در واقع از همین تعاریفی داره جستجو میکنه که اطرافیان و نیروهای نزدیک بهش دارن بهش میدن، و در واقع ما داریم میبینیم که تعاریفی که بود و این نوع مشروعیتی که برای ایشون هم ساخته بودن چقدر سریع داره فرو میپاشه با یه غیبت 23 روزه ایشون، در شرایطی که همه انتظار داشتن رهبری سیاسی در بحرانی ترین شرایط ولو درست یا غلط بمونه سر جاش، مثل یک کاپیتانی که آخرین کسی که کشتیش رو ترک میکنه، اولین نفریه که به پناهگاه یا همون به اسمش روشن کمینگا هرچی هست برای پناه میبره و یک جامعه رو در مقابل یک بحران بزرگ رها میکنه.
ولی نکته دیگری هم که شاید نباید از کنارش بگذاریم واکنش مخالفان بود. به نظر شما مخالفان چه تأثیری داشتن در روندی که ما امروز میبینیم با حضور آیت الله خامنه‌ای از طرف هواداران جمهوری اسلامی یا مقام‌های جمهوری اسلامی حالا به صورت واکنشی تولید میشه و در فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار میگیره، چه مخالف چه موافق؟ چون مخالفان عملا نبود آیت الله خامنه‌ای رو اینجوری بیان کرده بودند که او دیگر باز نمیگردد یا اگر امشب نیاید تکلیف وضعیت حکومت فعلی مشخص تر میشه. این شکل از برخوردها چقدر تاثیر داشته؟
نباید واقعا نباید قدرت نهادهای مدنی و فشار اجتماعی رو در تغییرات در ایران امروز و آتی نادیده بگیریم. قطعا اینها تأثیر داره، نه فقط مخالفان، اون چه در میان افراد معمولی جامعه اتفاق میفته. وقتی شما یک رهبر سیاسی ندارید، اولین چیز اتفاقی که میفته به فکر چیزهای دیگه خواهید بود. من خودم معتقدم که اگر این شرایط تنش خارجی بهبود پیدا کنه، آقای خامنه ای با یک بحران خیلی جدیتر در درون خودش مواجه میشه، و اون اینی که در واقع رقابت ها بر سر منابع و گرفتن قدرت به جریان خواهد افتاد. از اون طرف هم به هر حال نادیده نباید گرفت فقدان یک رهبری سیاسی منسجم در درون نظام میتونه مخالفای نظام و جامعه مدنی رو قدرتمندتر کنه برای حضور در عرصه و یارگیری هایی که احتمالاً کسانی که به فکر جانشینی هستن از درون این فضا استفاده خواهند کرد. من فکر میکنم بسیاری از اخباری که در مورد تلاش های برخی از افراد برای جلب نظر نیروهای مختلف سیاسی برای جانشینی، حالا نه جانشینی به معنای اینکه شخص ولایت تغییرات، اینجوری بگم دقیق تر بخوام بگم، برای تغییرات بود، بیراه نمیتونست باشه، برای اینکه این سابقه داره در درون جمهوری اسلامی و خیلی هم طبیعی بود که این اتفاق بیفته. در آینده من فکر میکنم نهادهای مدنی یه مقدار اگر قدرت پیدا کنن قطعا تاثیرات بیشتری رو در فضای سیاسی کشور خواهند گذاشت.
بابک دوربیکی، کارشناس رسانه و علوم سیاسی از لندن، با ما گفتگو کرد. اما دبیرکل حزب الله لبنان گفته که این گروه سلاح‌هایش را زمین نخواهد گذاشت. این صحبت‌ها پس از صحبت‌های نخست وزیر لبنان بود که خواستار دستگیری اعضای مسلح حزب الله در خیابان‌های بیروت شده بود. همراه میشیم در اینجا با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای فرهمند بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همین دو صحبتی که الان منتشر شده، یعنی یکی صحبت نخست وزیر لبنان و یکی هم صحبت دبیرکل حزب الله لبنان آغاز کنیم که این صحبت ها که به موازات هم هست چه وضعیتی رو نشون میده و آیا میتونیم وضعیت رو به گونه ای ببینیم که حزب الله به این قائل بشه که خلع سلاح بشه در شرایط کنونی منطقه و لبنان؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، این صحبت ها خب اول نشون میده که حزب الله دیگه اون قدرت و اقتدار پیشینش رو نداره، بسیار ضعیف شده، وگرنه به هیچ وجه هیچ کدوم از نخست وزیرهای لبنان هیچگاه این گونه در خصوص حزب الله صحبت نکردند. و موضوع خلع سلاح حزب الله یک چیزی بود که همچون دشنام سیاسی به کار می رفت، چیزی که مشخص نبود که یعنی اصلا عملی به نظر نمی رسید که یک وقتی بخواد به شکل جدی مطرح بشه. و از سوی دیگه هم این حاصل پیشنهاداتی است که از جانب آمریکایی‌ها داده شده به دولت لبنان و به حزب الله، که حزب الله لبنان البته در اون پیشنهاد فن زرادخانه موشکی در خصوص خلع سلاح گفته که باید زرادخانه موشکی حزب الله از میان بره، که نشون میده گویا حزب الله همچنان ذخیره موشکی داره، و بعد گفته خلع سلاح کاملش هم به دولت لبنان بستگی داره، که در ازای این کار ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه و حملاتش، حملاتی که من تقریبا هر روزه داره به نقطه از لبنان، اینها پایان پیدا بکنه، و اینکه میان لبنان و دولت تازه که در سوریه بر سر کار اومده رابطه حسنی آغاز بشه. اما واکنشی که شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان به این پیشنهاد داده، گفته این مساوی است با تسلیم و اون را نپذیرفته.
فکر میکنید خب در شرایطی که الان نپذیرفته و از طرفی خب به حزب اصولا مقام های لبنانی عنوان میکنن که این اسلحه ها یا حملش دلیلی میتونه باشه یا نمایشیه برای ترسوندن مردم، اما حزب الله در گذشته این گونه مطرح میکرد مسئله رو که این یک راهبرد برای بازدارندگی، و ارتش هم میدونیم که در لبنان خب چندان قدرتمند نیست. آیا دولت لبنان حراسی از این نداره که این بتونه دامن بزنه به هرج و مرج و حتی زمینه هایی رو ایجاد کنه برای نفوذ بیشتر یا حالا حمله هایی که اسرائیل متوجه لبنان میکنه؟
دولت لبنان به نظر میرسه که آگاه از این که نمیتونه حزب الله رو خلع سلاح کنه به تنهایی، و قدرت خارجی هم اگر بخواد بیاد برای که ببخشید در این امر خلع سلاح بخواد دخیل بشه، اوضاع رو ممکنه متشنج‌تر از این هم بکنه، ولی به هر حال این کارزاری که علیه حزب الله راه افتاده این رو داره پیش میبره به شکلی. مسئله اینه که در لبنان این چند پارگی سیاسی که وجود داره حتی با تضعیف شدن حزب الله هم تغییری نمیکنه این ساختار. یک ساختار چند پاره‌ای داره که یک تعادل ناپایداری رو همیشه در لبنان برقرار میکنه. حزب الله درسته که ضعیف شده، اما پایگاه اجتماعیش همچنان برقراره، و پایگاه اجتماعی در لبنان هم بستگی به این داره که هر پیروان هر جامعه ای یا اعضای هر جامعه ای، جامعه شیعی، سنی، مسیحی و غیره، اینها بیش از آنکه مسئلهشون مسئله کلیت کشور باشه، حفظ در واقع حریم خودشون این هستش که نیاز به نگهبان برای خودشون دارن. هر کدوم از اینها به یک نیروی نیاز دارن که نگهبانشون باشه، هم نیروی داخلی و هم نیروی خارجی، و حزب الله همچنان این در واقع این بین این نقش رو میتونه ایفا بکنه، حتی در حالتی که ضعیف شده و از لحاظ تسلیحاتی مانند گذشته نیست. در واقع نقش حزب الله از یک گروهی که فراتر از مرزهای لبنان هم فعالیت میکرد الان فرو کاسته شده فقط به داخل لبنان، و تا وقتی که این احساس نیاز از جانب پایگاه اجتماعی شن جامعه شیعه لبنان وجود داره، میتونه همچنان به همین شکل مسلح به فعالیتش ادامه بده.
ما خب میبینیم که همچنان جنگ در سایه اسرائیل علیه ایران ادامه داره و این جنگ داره دنبال میشه، حالا به شکل نه علنی اما در قامت لفظیش همچنان پابرجاست. آیا این موضوع میتونه به حزب الله لبنان به نوعی موقعیتی بده، یا میتونه بیشتر موجب این بشه که حزب الله موقعیتش در خود لبنان هم تضعیف بشه؟
خب این وضعیت به زیان حزب الله تمام شده، و اساساً این که وضعیت حزب الله به این گونه در آمده نتیجه خطایی است که ایران کرد از این که توان خودش رو و اون نیروی بازدارنده خودش رو به جای اینکه هزینه خودش بکنه هزینه غزه و حماس کرد، و در واقع حزب الله خودش قربانی این سیاست شد. حالا هم تا اطلاع ثانوی به نظر نمی‌رسه که ایران چه حتی وارد وضعیت جنگی باشه با اسرائیل، چه اینی که وضعیت غیر جنگی ادامه داشته باشه. در هر هیچ یک از این دو حالت به نظر نمیرسه که ایران بتونه مانند گذشته پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از حزب الله بکنه. در نتیجه حزب الله ناچاره که بیشتر به قوای خودش متکی باشه. بسیار ضعیف‌تر شده درسته، ولی همچنان پایگاهی برای خودش داره، همونطور که اشاره کردم، که بتونه با اتکا به اون پایگاه در داخل لبنان به حیات سیاسی نظامی خودش ادامه بده.
اما جمهوری اسلامی به طور کل دیگه نمیتونه روی حزب الله به عنوان یک نیروی نیابتی حسابی رو بکنه که در گذشته باز کرده بود در شرایط کنونی.
خیر، به خاطر اینکه اگر میتونه استفاده بکنه در همین جنگی که اخیراً با اسرائیل داشت این نیرو به کار میومد. ما دیدیم که از جانب حزب الله لبنان یک گلوله هم به ترکیه به اسرائیل شلیک نشد و خب همین اگر که در آینده همین جنگ ادامه پیدا بکنه همین وضعیت خواهد بود. یعنی حزب الله توان این رو نداره و به صلاح خودش هم اصلا نمیدونه که بخواد به عنوان نیروی همپیمان یا به گفته شما نیابتی ایران علیه اسرائیل بخواد وارد عمل بشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه که از ترکیه ما رو همراهی می‌کردند. رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 8 شب و طبق معمول گاهی اوقات اینور اونور هم میشه، ولی این بار خیلی دقیق داریم میرسیم. میریم که سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. نتبلاکس، رصد کننده اینترنت جهانی، از اختلال شدید اینترنت در ایران در اواخر وقت شنبه و بامداد یک شنبه خبر داد و اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریبا برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران شب گذشته وجود اختلال شدید را تایید کرد و بدون ارائه توضیح در بیانیه گفت ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده است. دسترسی به اینترنت در ایران از آغاز حملات اسرائیل با قطعی یا اختلال همراه بوده است. 4 تیر ماه مقام‌های دولتی اعلام کردند که محدودیت‌ها به زودی برداشته می‌شود، اما سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت هنوز به وضعیت پیش از 23 خرداد باز نگشته است. روابط عمومی سپاه استان لرستان خبر داد که 2 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در این استان کشته شدند. دلیل کشته شدن این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره به جامانده از حمله اسرائیل اعلام شده است. سپاه استان لرستان بدون اعلام درجه افراد کشته شده و توضیح بیشتر اسامی آنها را علی بازگیر و حسین موسوی اعلام کرده است. از زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون شمار قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران، اهم از فرماندهان، نیروهای کادر و سرباز کشته شدند. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل از سر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده نادین اولیویری لوزانو، سفیر این کشور در ایران، همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت از مرز زمینی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. فعالیت سفارت سوئیس در ایران از روز جمعه 30 خرداد متوقف شده بود. سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران است. به دنبال حمله اسرائیل به ایران، فعالیت بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران متوقف شد و ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، شامگاه شنبه گفت که یک تشکل سیاسی با نام حزب آمریکا تأسیس کرده است. ایلان ماسک توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا حزب او به طور رسمی ثبت شده است یا خیر و همچنین رهبری این حزب را چه کسی بر عهده دارد هنوز مشخص نشده است.
تازه ترین خبرها رو با مهرداد میردامادی شنیدید. شما شنونده ایستگاه 19 هستید و میتونید روی طول موج کوتاه 25 متر 12.035 کیلوهرتز صدای ما رو بشنوید و یا اگر به شبکه پیام‌رسان تلگرام دسترسی دارید میتونید حتی عضو شبکه ما بشید و اونجا هم اگر اینترنتتون یاری میکنه که میتونید به صورت زنده ما رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام بشنوید. پس همراه ما باقی بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
انتشار ویدیوی حمله اسرائیل به میدان تجریش در تهران بازتاب و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته. ویدیویی از دوربین‌های مدار بسته 2 انفجار مهیب رو در میدان قدس تجریش تهران نشون میده که ده‌ها کشته و زخمی غیر نظامی بر جا گذاشت. مردمی که پشت چراغ قرمز خیابان هدف حمله قرار گرفتند. روزنامه هم‌میهن به نقل از شاهدان عینی نوشته آنقدر آدم روی زمین ریخته بود که اگر می‌دیدید وحشت می‌کردید. درباره این ویدیو و حمله اسرائیل به میدان تجریش تهران، فرشته قاضی با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کرده که معتقد انتشار ویدیوهایی از این دست سیاهی جنگ رو نشون میده و روایت نقطه زنی رو مخدوش میکنه.
چند روز بعد از رخداد این ویدیو منتشر شده. خب مشخص بود که بعد از جنگ، یعنی اتمام جنگ، روایت ها، قصه ها، اسناد بیرون میاد. آنچه که ما الان مشاهده کردیم نفی روایت که تبلیغ میشد که جنگ اسرائیل علیه ایران مثلا با حداقل تلفات نظامی خواهد بود یا به مردم آسیبی نخواهد رسید. خب این یک گفتمانی بود که شک میداد. من فکر کنم ویدیوهایی از این دست، داستان حمله به زندان اوین که به کشته شدن برخی از مردم عادی منجر شد، انبوه اخباری که ما داریم میشنویم، فعال مدنی، پزشک، نویسنده، اینها همه قربانی شدن، کودک، زن، حتی خب سربازهای وظیفه که اصلا اینا در امر سیاسی هم اصلا دخالتی ندارن، همه اینها قربانی شدن، نشان داد که آن گفتمانی که معتقد بود جنگ نقطه‌ای، جنگ تر و تمیز به شهروندان آسیب نمی‌رسانه، اون یک گفتمان بر اساس فریب و دروغ بوده. در حال حاضر این سندهایی که داره روش میگه زشتی جنگ رو داره نمایش میده. یعنی اینم یک جنگ 12 روزه، یک جنگ محدود بوده که علاوه بر اینکه من معتقدم جنگ میتواند حتی به تحکیم ساختار دیکتاتوری منجر بشه، میتواند تبعات سنگینی هم و زخمهای سنگینی بر روح و روان ملی ما وارد بکنه و حتی اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد یا ادامه پیدا کنه میتونه سناریوهای سیاه‌تری هم رخ بده. احساسم اینه که ویدیوهایی از این دست عینی کرد مسئله رو برای کسانی که انکار میکردن یا بیتوجه بودن یا فریب این گفتمان رو خورده بودن. به نوعی یک ویدیوی افشاگر هست.
همین الان هم ادعی ناباورانه نسبت به این ویدیو برخورد میکنن. خب شاهدان عینی هستن، شهادت میدن، در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتن و راستی آزمایی های صورت گرفته هم مشخص کرد که این ویدیو واقعی هست. این ناباوری نسبت به این ویدیو رو چطور تفسیر میکنید؟ از کجا نشأت میگیره؟
به همون نسبت که خب ما دیدیم سایت ها، کانال ها، شبکه هایی که فکت چکینگ میکردن، تصاویر رو بررسی میکردن، بر صحت این تصاویر تایید کردن صحتش رو، شایعاتی هم دیدیم که منتشر شده. من اینا رو بیشتر در راستای اون جنگ روانی میدونم، جنگ روایت ها میدونم که میگفتن این ویدیو واقعی نیست. این یک پاتکیه که میخواد از طرف اون گفتمان هایی که با میخوان اون جنگ نقطه زن رو توجیه بکنن، یه پاتکیه که نسبت به این حقیقتی که راستی آزمایی شده حک بندازن. یک مقداری بحث خود نظام تصویری که ما درونش زندگی میکنیم هست، یک مقداری هم به نظر من کسانی که فکر میکردن این جنگ شهروند کش نیست، این جنگ زیرساخت‌ها رو نابود نمی‌کنه، این جنگ فقط قراره به جمهوری اسلامی ضربه بزنه، اینها هنوز هم برخی نمی‌خوان باور کنن که قربانیان اصلی این جنگ همون شهروندانی هستن که پشت چراغ قرمز بودن، همون کودک هستش، همون زن هستش، همون کسانی هستن که دارن مجازات جمعی میشن.
به نظر میرسه که هرچی بیشتر فاصله بگیریم از زمانی که جنگ متوقف شد، ابعاد بیشتری از این جنگ و اتفاقاتی که افتاده منتشر میشه، روشن میشه. فکر میکنید این ویدیوی تجریش و ویدیوهای مشابه اون که ممکن هست باز منتشر بشه یا وجود داشته باشه چه تغییری در معادلات ایجاد میکنه؟
در معادلات دولت ها من بعید میدونم تغییر رادیکالی رخ بده، اما در افکار عمومی به نظر من روایت ضد جنگ، یعنی روایت مستقل ضد جنگ، نه روایت حکومتی، چون روایت حکومتی با روایت مستقل شهروندی متفاوته. من به عنوان مخالف جمهوری اسلامی اگر با جنگ مخالفت میکنم صرفا به خاطر بحث‌های حقوق بشری یا مثلا بحث‌های انسانی نیست، بحث ضرری هستش که میتواند به کلیت ایران وارد بکنه، میتواند به تمامیت ارضی ما رو در خطر قرار بده و میتواند میدان ایران که باید میدان بحث‌های عمومی باشه رو میدان نمایش که تقابل‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، تقابل بین قدرت‌ها، میدان نمایش بمب و موشک و عملیات‌های تروریستی بشه و این میتونه به اون کلیت. این روایت من به عنوان روایت مستقل شهروندی با روایت حاکم وقت کاملا متفاوته. من گمانم اینه که اگر در معادلات بین دولت‌ها تغییری ایجاد نکنه، اما من فکر کنم هرچی از زمان جنگ گذشته افراد به صورت عینی دارن یک نمایی از جنگ رو میبینن. یعنی شما نگاه کنین موقعی که به زندان اوین میگفتن نمادین سرده رو زدن، بعد اخبار اومد که خیلی قربانی شدن، خیلی از زندانی ها مجبور شدن جا به جا بشوند، خیلی از خانواده هایی که برای پیگیری اومده بودن اینها کشته شدن. یعنی حتی زندان اوین رو هم وضع این جنگ وضع بدتر کرد. و این به صورت نمادین به ما میگوید که جنگ 12 روزه در این حد محدود که اینقدر کشته داشته، اگر طولانی بشود، اگر امتداد بیابد، چقدر میتواند سنگینتر، هزینه‌زاتر و کنترل اوضاع از دست خارج بشه. تصاویری از این دست تقویت کننده روایت های مستقل شهروندی بودن که امثال بنده بر اساس تجربیاتی که قبلا بوده از 20 سال پیش، آنچه که در خاورمیانه گذشته، همیشه مخالف جنگ بودن. اما این بحث نظری بود. تا این بحث نظری تا جنبه های عینی برش پیدا نشه، متاسفانه یک عده به اون باور پیدا نمی کنن. متاسفانه حتما باید تهران زیر بمباران و زیر پرنده و موشک بود که یک عده باور کنن که ما در جنبش های سیاسی اجتماعی هم حداقل نیاز به ثباتی داریم. در جنگ جنبش سیاسی اجتماعی که رخ نمیده. در جنگ همه دنبال امنیت فردی خودشون بودن، دنبال بودن که از تهران خارج بشن. این مسئله نشون میده که چقدر برای اینکه یک نظریه باور پذیر بشه ما به اون عین و تجربه های عینی نیاز داریم. الان تصاویر و این روایت ها دارن میان، من فکر کنم که افکار عمومی رو میتونه نسبت به جنگ حساس‌تر بکنه و قدر اون جنبش های سیاسی اجتماعی مدنی علیه دیکتاتوری رو مردم بیشتر خواهند دونست، چون در جنگ آنچه که رخ میدهد و به دست میآید جز گیاهی نیست.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که با ما گفتگو می‌کرد. روزنامه بریتانیایی تلگراف روز شنبه گزارش داد که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سوی اسرائیل شلیک کرده، 5 پایگاه نظامی ارتش اسرائیل رو هم هدف قرار داده بود. فرنوش رام و جزئیات بیشتری در این باره.
روزنامه بریتانیایی تلگراف شنبه 14 تیر گزارش داد که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سوی اسرائیل شلیک کرد، 5 پایگاه نظامی ارتش اسرائیل را هم هدف قرار داده بود. تلگراف نوشته بود که گزارش خود را بر اساس داده‌های راداری و ماهواره‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان بررسی شده و با این روزنامه بریتانیایی به اشتراک نهاده شده منتشر کرده. گزارش از اصابت 6 فروند موشک ایرانی به 5 پایگاه در شمال، مرکز و جنوب اسرائیل اشاره کرده، از جمله پایگاه هوایی تل نوف، پایگاه اطلاعاتی گلیلود و پایگاه سیپوریت. در طول درگیری اسرائیل عمدتاً بر اصابت موشک‌ها به مراکز غیر نظامی خود تأکید داشت. بیشترین آسیب جانی در اصابت موشک در بامداد 3 روز درگیری به یک ساختمان مسکونی در شهر ساحلی بتیام به بار آمد، جایی که در آن 10 نفر شامل 7 شهروند اوکراینی کشته شدند. آسیب وارده به پالایشگاه نفت حیفا و همچنین مؤسسه علوم وایتمن در شهر رخوود نیز که خسارات زیادی بر جای نهاد، در رسانه‌های اسرائیل و همچنین در مباحثات نشست‌های کمیته مالی کنست به گستردگی مورد بحث قرار گرفته بود. به نوشته تلگراف و تایمز اسرائیل، جزئیات حمله به پایگاه ارتش زیر مقررات سانسور نظامی قرار گرفته بود، اما رسانه‌های اسرائیل در هر حال گزارش تلگراف را که 12 روز پس از پایان درگیری منتشر شده بازتاب دادند. سخنگوی ارتش در واکنش به تلگراف تنها گفته بود که تمامی واحدهای مربوطه در طول عملیات تداوم عملیاتی خود را حفظ کردند. تحلیل تلگراف نشان داده که در هفته نخست درگیری شمار بیشتری از موشک‌های ایران از صد لایه‌های دفاع هوایی اسرائیل عبور می‌کردند، اما در روزهای منتهی به آتش‌بس این میزان کاهش یافت. به نوشته تلگراف، ایران روش حمله خود را در طول عملیات تغییر داده بود تا شاید اسرائیل هرچه بیشتر مشغول دفاع هوایی باشد و موفقیت رهگیری را کاهش دهد. ایران برای این هدف موشک‌های پرسرعت را همراه با پهپادهایی که سرعت کمی داشتند توأمان راهی آسمان اسرائیل می‌کرد. ارتش اسرائیل در گزارش نهایی پس از خاتمه درگیری تأکید کرده بود که ایران در طول عملیات 550 فروند موشک و بیش از 1000 پهپاد به سوی اسرائیل گسیل کرد که 86% موشک‌ها رهگیری شد و از میان موشک‌های رهگیری نشده نیز تنها 5.6% اصابت کردند، معادل 31 فروند موشک. گزارش جمع‌بندی ارتش همچنین حکایت داشت که 1% از پهپادهای ایران رهگیری نشدند که آن هم آسیب جانی نداشت و خسارات مالی از جمله به دلیل آتش سوزی در کنار یک خانه ایجاد کرده بود. با این حال رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر گزارش‌های تفصیلی منتشر کردند در مورد خسارات سنگین وارد شده به مؤسسه علوم وایتمن و همچنین به آزمایشگاه‌های دانشگاه برشوا که در بیمارستان سوروکا در شهر جنوبی برشوا واقع بود.
گزارش فرنوش رام رو شنیدید. تهران جلس، خانه بزرگترین جامعه ایرانی در خارج از ایران، در غرب لس آنجلس قرار داره. جنگ اسرائیل و ایران هماهنگی زندگی و روابط اجتماعی و بین دینی در جامعه بزرگ ایرانی لس آنجلس رو در بوته یک آزمایشی قرار داد. گزارشی رو داره آسوشیتد پرس که برگردان این گزارش رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
تهران جلس یک محله فرهنگی است که با نام ایران کوچک نیز شناخته می شود. جایی است که مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بهائیان ایرانی دهه هاست در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کردند. اما جنگ اخیر بین اسرائیل و ایران تنش های مذهبی و بحث های سیاسی را به وجود آورده که به ندرت در این محیط فرهنگی هماهنگ دیده می شد. به گفته دانیل برال، ساکن غرب لس آنجلس که پدر بزرگش موسا برال تنها نماینده یهودی در مجلس قبل از انقلاب ایران بود، بسیاری از یهودیان ایرانی در خارج از کشور شروع جنگ را با شادی همراه با استراب دنبال کردند. او اعضای خانوادهش و دیگران را در این جامعه مشاهده می کند که از احتمال سرنگونی شکنجهگر خود خوشحال هستند. اما دانیل برال خود احساس متفاوتی دارد. او با آسوشیتد پرس گفته است: من فقط مضطربم و از همه اتفاقاتی که می افتد کاملا ناراحت شدم. من امید مردم به تغییر رژیم را درک می کنم و با آن همدردی می کنم، اما من نگران امنیت غیر نظامیان و تاثیرگذاری عملیات برای از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران هستم. دانیل برال اما خود جنگ را یک مسئله تفرقه انگیز در میان ایرانیان خارج از کشور نمی داند، زیرا خصومت ایرانیان با رژیم کنونی در میان گروه‌های مختلف مذهبی امری مشترک است. او می‌گوید این نفرت از رژیم در واقع مسلمانان و یهودیان را با هم متحد می‌کند. کامران آفاری، استاد ارتباطات در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا لس آنجلس که در دهه 1350 از ایران مهاجرت کرد و نویسنده مشترک کتابی درباره هویت‌ها در جوامع ایرانی خارج از کشور است، می‌گوید که این جامعه در بیشتر موارد روحیه‌ای از مدارا و احترام را در خود پرورش داده است. آفاری می‌گوید برای او تهران جلس با ردیفی از خاربار فروشی‌ها، مغازه‌های بستنی و کبابی، رستوران‌ها، نانوایی‌ها و کتاب فروشی‌ها تسلی بخش و حس ریشه در فرهنگ را ارائه می‌دهد. طناز گلشن در سال 1364 زمانی که خانواده‌اش ایران را ترک کردند 2 ساله بود. او معاون ارشد سازمان مراقبت از یهودیان نیازمند است.
طناز گلشن میگوید که یهودیت برای ایرانیان بیشتر فرهنگی و خانوادگی است. جمع شدن در روز جمعه برای شبات به معنی داشتن غذاهای یهودی ایرانی مانند گندی است که نوعی کوفته است که در آبگوشت مرغ سرو می شود. او میگوید در خانواده من ما زیاد مذهبی بزرگ نشدیم. وقتی به یک رستوران یا بازار می رویم به مذهب فکر نمی کنیم. شما در هر دو جامعه افرادی را می بینید که افراطی هستند و نمی خواهند هیچ ارتباطی با یکدیگر داشته باشند. اما به طور کلی ما عشق و احترام زیادی برای یکدیگر قائلیم. آرزو رشیدیان که خانوادهش مسلمان هستند، فعال سیاسی اهل کالیفرنیای جنوبی است که طرفدار تغییر رژیم در ایران است. او از بازگشت رضا پهلوی، فرزند در تبعید شاه، که اعلام کرده است برای هدایت دوران گذار کشور به یک دولت دموکراتیک آماده است، حمایت می‌کند. آرزو رشیدیان می‌گوید که او هرگز نتوانسته است به ایران سفر کند، زیرا فعال سیاسی است. او میگوید که تنها امید برای بازگشتش این است که رژیم کنونی سرنگون شود. تلاش برای صلح و تفاهم در میان گروه‌های مذهبی در بین مهاجران خارج از کشور به ویژه در نسل جوان به چشم می‌خورد. دانیل برال میگوید که او از طریق نوشته‌ها و حمایت‌های خود درگیر فعالیت‌های صلح‌طلبانه است. او میگوید ما در نهایت عموزاده هستیم، هرچند این حرف کلیشه‌ای و پیش پا افتاده به نظر برسد. راشل سمیخ، دوست دانیل برال که والدینش از ایران مهاجرت کردند، در دره سان فرناندو بزرگ شد. سمیخ میگوید ما یک سنت جدید ایجاد کردیم و مردم را از هر دو سنت گرده هم آوردیم تا تاکید کنیم که چقدر در فرهنگ به عنوان یک مردم مشترکات داریم. این جنگ فقط یک یادآوری است که هر چقدر هم که زندگی روزمره ما جدای از هم باشد، همچنان چیزهای زیادی وجود دارد که ما از نظر فرهنگی به عنوان یک ملت در آن سهیم هستیم.
مرزاد میردامادی گزارش میداد و اما یک روزنامه ایرلندی گفته که حزب الله و جمهوری اسلامی ایران در مزان اتهام دست داشتن در قاچاق کوکائین به این کشور هستند. جزئیاتی بشنویم از مهران کریمی.
آیریش تایمز روزنامه ایرلندی طی گزارشی از نقش حکومت ایران در حزب الله لبنان در یکی از بزرگترین عملیات‌های قاچاق مواد مخدر اروپا پرده برداشت. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آب‌های ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیر کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. آیریش تایمز ارزش این محموله کوکائین را 157 میلیون یورو تخمین زده. روز جمعه 13 تیر ماه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کسل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کنند به جرم داشتن مواد مخدر در دادگاه جنایی ویژه به حبس‌های بین 13 سال و نیم تا 20 سال محکوم شدند. در دادگاه این افراد مطرح شد که یک حلقه بزرگ ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران در این عملیات دخیل بوده. بنابراین گزارش، سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین‌الملل اینترپل معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می‌کردند و همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. به طور خاص آنها معتقدند که دو ایرانی که روز جمعه از سوی دادگاه جنایی ویژه زندانی شدند، سهیل جلوه 51 ساله و سعید حسنی 39 ساله، با حزب الله لبنان مرتبط هستند. آنها همچنین معتقدند که یک مرد از امارات متحده عربی که این عملیات را از دبی اداره می کرد با این گروه شبه نظامی مرتبط است. این مرد که از نام کاربری کاپیتان نوح برای برقراری ارتباط با خدمه استفاده می کرد، همچنان در امارات متحده عربی به سر می برد. به نوشته روزنامه آیریش تایمز، مقامات امنیتی ایرلند شواهدی دست یافتند که نشان می دهند باند تبهکار کینهان با همکاری کارتل مواد مخدر ونزوئلا و حامیان مالی حزب الله 5 میلیون یورو پیش پرداخت برای ارسال این محموله به ایرلند پرداخت کردند. به نوشته این روزنامه قرار بود سود حاصل از فروش این محموله در اروپا میان این گروه‌ها تقسیم شود. اوایل سال جاری میلادی جک کلی، مأمور بازنشسته سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA، در یک مستند BBC گفته بود که ایران در سال 2015 هم گروه کینهان را برای ترور یک مخالف در هلند استخدام کرده بود. اما این اولین بار نیست که حزب الله لبنان به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم شود. ردپای این گروه را می توان در گزارش‌های نهادهای امنیتی کانادا، آمریکا و استرالیا پیدا کرد. در این گزارش‌ها به استفاده حزب الله از قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی فعالیت‌های خود اشاره می شود. دره بقا در جنوب لبنان به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید حشیش در خاورمیانه شناخته می شود. اسرائیل حزب الله لبنان را متهم کرده که به این کشور حشیش قاچاق می کند. رهبران حزب الله بارها هر گونه ارتباطی با تولید یا قاچاق مواد مخدر را انکار کردند. این صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان 15 سال پیش است.
موضع ما مشخص است. ما فروش و قاچاق مواد مخدر را حتی در قلمرو دشمن ممنوع اعلام کردیم.
پاییز سال گذشته بخش انگلیسی صدای آمریکا در گزارش اختصاصی به نقل از مقامات آمریکایی نوشت به دنبال هدف قرار گرفتن نهادهای مالی وابسته به حزب الله لبنان از سوی ارتش اسرائیل و انهدام آنها، این گروه فعالیت‌های خود را در حوزه فروش غیرقانونی مواد مخدر در اروپا افزایش می‌دهد. شماری از مقام‌های اجرای قوانین بین‌الملل به بخش انگلیسی صدای آمریکا گفتند حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده، ممکن است برای تشدید فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در اروپا با چالش‌های بیشتری روبرو شود. گروه حزب الله لبنان از سال 1997 در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا قرار گرفت. شماری از کشورهای اروپایی تنها شاخه نظامی حزب الله لبنان را به عنوان یک نهاد تروریستی به رسمیت می‌شناسند.
از مهران کریمی شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
شما جزء کدوم گروه یا دسته هستید؟ اونهایی که برخی مواد حالا نشه گفت دخانی رو مصرف میکنن مثل ماری جوانا، اما میدونید اگر ماری جوانا مصرف کنید خطر حمله قلبی رو افزایش میدین؟ شهرام ابراهیمی و نگاهی به این موضوع.
در سالهای اخیر شاهد گسترش چشمگیر قانونی سازی و مصرف ماری جوانا، چه به صورت کشیدنی و چه به صورت خوردنی، در بعضی کشورهای اروپایی و ایالتهایی از آمریکا و کانادا بوده این. اما آیا مصرف ماری جوانا آنطوری که برخی تصور می‌کنند بی‌ضرر است؟ انجمن قلب آمریکا، یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی در زمینه سلامت قلب، در گزارش‌های اخیر خود نگرانی‌های جدی درباره اثرات منفی احتمالی مصرف ماری جوانا بر سلامت قلب و عروق ابراز کرده است. این نگرانی‌ها تنها یک فرضیه نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های مستند و گسترده ابراز شدند. به عنوان نمونه، یک پژوهش جدید و بسیار مهم که در مجله معتبر پزشکی هارت منتشر شده، نشان می‌دهد مصرف ماری جوانا می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نتایج این پژوهش وسیعی که داده‌های میلیون‌ها نفر را بررسی کرده تکان دهنده است. مصرف کنندگان ماریجوانا بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی قرار دارند. همچنین افرادی که به طور منظم ماریجوانا مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند. کارشناسان توضیح می‌دهند که دود یا حتی بخار ناشی از مصرف ماریجوانا حاوی مواد شیمیایی مضر است که به سرعت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. این فشار اضافی بر قلب به خصوص برای افرادی که از پیش زمینه بیماری قلبی دارند می‌تواند به مشکلات حاد قلبی منجر شود. تحقیقات جدید حتی نشان دادند که مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه خوراکی میتواند به کاهش عملکرد رگ‌های خونی منجر شود که این خود عاملی مهم در بروز بیماری‌های قلبی است. با وجود این همه شواهد علمی قوی، باور بیشتر مصرف کنندگان این است که ماریجوانا بی‌ضرر است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی به شدت هشدار می‌دهند که این تصور صحیح نیست. یافته‌های علمی به وضوح نشان می‌دهند که ماریجوانا می‌تواند خطرات متعددی برای سلامتی انسان داشته باشد. علاوه بر مشکلات قلبی، مصرف ماریجوانا با اختلالات حافظه، مشکلات روانی مانند استراب و افسردگی و همچنین اختلال در عملکرد ریوی نیز مرتبط دانسته شده است. پزشکان قویاً توصیه می‌کنند افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند یا از نظر سلامت قلبی در معرض خطر هستند، پیش از مصرف هر گونه فراورده ماریجوانا حتماً و بدون درنگ با پزشک خود مشورت کنند.
از شهرام ابراهیمی شنیدید و با گزارش او به پایان ایستگاه نوزده رسیدیم. شبتون خوش.